الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
زکام بیماری نیست، هر نوع آبریزش بینی برای انسان بسیار بسیار مفیده، ولو این آبریزش در اثر رنده کردن پیاز ایجاد بشه. گفتم دیگه هر چیزی که از بینی داره خارج میشه، ولو دود زغاله به صورتت خورده، چشت سوخته و آبریزش بینی گرفته، این مفیده. رنده کردن پیاز که باعث آبریزش از چشم و زکام میشد خیلی مفید بود. الان که پیاز سرخ شده آماده فریزری الحمدلله موجوده. این آبریزش ها به هر علتی ایجاد چه مفیده. گاهی اوقات طرف میگه یه گرد و خاکی اومد دچار آبریزش شدم، اینم زکامه، اینم فضول فر رأسه، اینم سبک درمان خداست. این گرد و خاکی که اومده بیماری وارد بینی و وارد مغزت شده با زکام داره خارج میشه. یه بیماری وارد شده حالا با زکام داره خارج میشه، هیچ ربطی هم به سرایت نداره. زکام فضول فر رأس، فضولات سره، ربطی نداره که چون تو گرفتی منم گرفتم، چون من گرفتم بغل دستیم گرفت. فضولاتی که در سر زیاد میشه باعث، حالا اگر بخوای درمان بشه، باعث زکام میشه که درمان بشه. اینی که در یه فصلی یه هو زیاد میشه، حالا در پاییز بهش میگن سرماخوردگی، در بهار بهش میگن آلرژی، هر جفتش زکام هستش. این به خاطر فضولات در سر انسان هستش که حالا تو پاییز تخلیه میشه، تو بهار هم تخلیه میشه. نه دیگه، عرض کردم اصلا ربطی به سرایت نداره. اینا اون نفر از کجا گرفت؟ ببینید سوال بی جواب پیغمبر هنو بی جواب بعد 14 قرن. گفت شطورم جرب داره، از بقیه گله جداش کردم که بقیه جرب نگیرن، جرب بیماری پوستیست. فقط فمن جرب الاول، خود شطور اولی از کجا گرفت؟ بعد حضرت می فهمد لا ادوا، سرایت وجود نداره. سرایت اینجوری ها از طریق آب هست، از طریق رابطه جنسی قطعا هست، از طریق انتقال غذا هست، از طریق آب دهان قطعا هست، اینا همه هست. اینی که یهو یکی گرفت منم یهو بگیرم، خب اون از کجا گرفت؟ نفر اول از کجا زکام گرفت؟ ببینید بازی کرونا هم که اینا خواستن استارت بزنن، نفر اولش رو یه دروغی بافتن، یه خفاشی و یه سوپی، یه چرت و پرتی گفتن که بگن نفر اولش از یه جا شروع شده. چون نمیتونستن بگن یهو شد، سوال ایجاد میشه پس اولی از کجا گرفت؟ دروغ گفتن. آره، بعد حالا اومدن وارد ایران شد، مستقیم از ووهان فرودگاه امام پیاده نشد بره تهران، مستقیم اومد قم پیاده شد. قدرت خدا. خب این تئوری های احمقانه ای که دارن اینا میگن، مثل تئوری کالریشون، مثل تئوری چاقی لاغریشون، مثل بقیه تئوری میکروب مدفوعشون، همه تئوری هاشون احمقانه است. اصلا ربطی نداره. بیماری که همیشه بوده، حالا با این وایتکس ها، با این ماسک هایی دارن تشدیدش میکنن. الان خشکی چشم خیلی زیاد شده به خاطر ماسک. گین دی اکسید کربن تخلیه نمیشه، چشتو اذیت میکنه. این هم یکی دیگه. حالا تا بریم بیماری های بعدی که ایجاد خواهد شد با این سبک. بله بله بله، دید ضعیف میشه، تخلیه درست صورت نمیگیره. موقع خواب میفهمه دهنت باز باشه که تخلیه خوب صورت بگیره. حالا ما در بیداریش هم یه کار میکنیم اینجا بمونه دیگه. حالا این سبک پزشکی سبک کشتن انسان هست دیگه. پس زکام اولا بحث سرایت توش نیست، اصلا برفرضم که مصری باشه، که من یقین دارم نیست، برفرضم مصری باشه، مگه بده؟ حمد کنید خدای متعال رو، فلیحمد الله علی العافیه، خدا رو حمد کنید بر عافیه، خدا رو شکر کنید. هر نوع آبریزش بینی رو گفتم دیگه، عوامل متعددی داره، حالا میخواد دود زغال باشه، میخواد منطقه
مثلا گرد و خاکی باشه، وارد مثلا بعضیا دامداری میشن، وارد مثلا نزدیک اسب و الاغ و اینا که میشن دچار زکام میشن. هر نوعی که بود تخلیه فضولات هست و مفیده، بالعکسش نزله هست. هر چی در مورد زکام خوبی داریم، در مورد نزله خیلی سریع و قاطع باید نابود بشه و از بین بره. خلط گلو به هیچ عنوان نباید باشه و فضولات مغزی باید تخلیه شه. اگر نزله ها در مغز خشک بشن، حالا میخوایم بگیم چرا ابوالامراض پدر بیماری هست. خلاصه اگر بخواید بنویسید، بیماری های چشم، گوش، حلق، بینی و دندان تو مغز رو داریم میگیم، یه بخشیش، بخش اعظمش مال نزله های مغزی است. دیدی آب مروارید عمل میکنه دوباره برمیگرده؟ چون این بلغمی که تو مغز بوده داره از راه چشم خارج میشه، این چشم عمل کرد. خب این ریشش چی شد؟ شیر آب بازه، دوباره میریزه اینجا. حالا دوباره سه باره پنج باره عمل کن، فایده نداره. اون وقت تو روایت میفهمد مسواک زدن درمان آب مرواریده. مسواک بلغم مغز رو مسواک چوبی درمان میکنه، ریشه رو پیغمبر میگه بزن. میگه حنا درمان آب مروارید و جلادهنده چشم، حنای به سر. مغز رو باید پاکسازی کرد برای اینکه آب مروارید، برای اینکه تنبلی چشم، شبکوری، اینا مشکلش حل بشه. حتی آب سیاه، آب سیاه هم مال نزله های مغزی است. فرقی نداره آقا پیرمرد باشه بچه باشه. بله بله، مال مغز، مال سردی مغز و نزله های مغزیه. سوداست، آب سیاه سوداست، ولی باز تو مغزه. این اگر تخلیه میشد از طریق بینی یا هر جوری تخلیه میشد از طریق حجامت و اینها، این اتفاق نمیافتاد. مشکلاتی مثل عفونت گوش، از گوش داره خارج میشه، این خیلی ربطی به گوش نداره. مایه گوش میانی مینیر نزله مغزی هستش. مشکلات حلق مثل لوزه، نزله مغزی. این لوزه رو برداری که مشکل حل نمیشه، نزله رو باید حل کنی تا لوزه حل شه. چیزی به اسم پولیپ، پولیپ بینی، کلن پولیپ ها تجمع بلغمه، حالا چه کیسه صفرا باشه، چه معده باشه، چه رحم باشه، چه بینی باشه، انحراف بینی هایی که درون بینی میگه انحراف بینی داری، یا میگه گوشت آورده. نمیدونم شنیدید یا نه، دیدید یا نه، این گوشت نیست، این همون بلغم منجمده. فرقی برای ما نداره انحراف بینی با پولیپ با سینوزیت. نه نه، اون اصلا یه بحث دیگه است. اینا برای ما فرق نداره، اینا همه ناشی از نزله ها هستش. پس پولیپ درمانش با سینوزیت یکیه، با لوزه درمانش یکیه. نزله های مغزی رو باید تخلیه کنیم. درمان قطعا میشه، ولی اگر عامل بیماری برگرده دوباره برمیگرده، کلا سرش نذاره دوباره برمیگرده. پولیپ درمان قطعی داره، خیلی راحت اینا برای پولیپ جراحی میکنن و بعد دوباره برمیگرده. ریشه بیماری که اینقدر راحت میشه فهمید، به هیچ عنوان نمیفهمد، نمیفهمه با یه کلاه میتونه مشکلات رو حل کنه. کلاه برداری الان هم در نگاه ما بده، جنایتی بود که در حق ما کردن. یه باب روایت ما داریم در کتاب کافی در مورد عمامه های پیغمبر، یه باب روایت داریم در مورد کلاهایی که پیغمبر داشت. گاهی اوقات حالا کلاه میذاشتن، گاهی اوقات عمامه میذاشتن، کلاه مخصوص جنگشون، کلاه مخصوص مثلا کار، عمامه مخصوص نماز، عمامه مخصوص مثلا روز قدیر، حالا انواع عمامه ها و کلاه ها همیشه سر پوشیده بوده. در طول تاریخ من تقریبا اقوام و ملیت های مختلف همه رو بررسی کردم، هیچ قوم و نژاد و ملیت و دینی نبوده که سرش پوشیده نباشه. بودایی ها رو نگاه کنید تا گاوپرست ها، تا از اون ور برید مثلا مسیحی ها، یهودی ها، مسلمان ها، پزشکی یهودی از همه مردم دنیا کلاهبرداری کرده، فقط خودشون هست. کلاه رو که برمیداره این یهودی، عرقچین رو داره به سرش. اون عرقچین کوچیکر دیدی وسط سرشون هستش. اینا از همه عالم کلاهبرداری کردن، ولی خودشون رو دارن. کلاه خودشون رو نگه داشته، کلاه تو صف بگیر باد نبره. ببین کلاه خودشو گرفته باد نبره، حواسش به این کلاه هست. باد که میاد سر رو باید خوب حفظ کرد، ولی مال همه کلاهبرداری کردن. و وقت بیماری ها رو داریم میبینیم. پس بیماری های گوش یه بخشیش نزده است، یه بخشیش ها. بیماری های چشم یه بخشیش. دیدی عصب کشی میکنی، عصب کشی میکنی، حالا هر اصطلاحی که میگن، باز دندون درده هست. دندون دردهایی که عموما در شب بیشتر میشه، یه ریشش در نزله مغزیست. بله اگر پوسیدگی باشه، اگر عصب باشه، خب هر وقت در طول روز و شب این شیرینی بخوره، آب سرد بخوره، درد میگیره. این خیلی شاید ربطی به نزله نداشته باشه، اما وقتی تو شب بیشتر میشه حتما باید درمان کنی نزله ها رو. بعضیا گونه هاشون درد میگیره. به طرف گفتم، گفتم استنشاق کن روغن مرزنجوش بریز تو بینی. آقا اینجاها درد میکنه، چه ربطی داشت به مثلا؟ گفتم حالا یه ماه انجام بده، ضرر که نداره، فوقش میگه خوب نشدم. یه هفته انجام داد، گفت دردش افتاد. گفتم آقا درد افتاد، آقا ادامه بده، این هنوز نزله ها هست. گفت نه دیگه دردش افتاد که نمیخوام. پس این سینوس ها پر میشه، فرقی نمیکنه هر جا که پر شه، شما باید مغز رو پاکسازی کنی تا سینوس ها تخلیه بشه. حالا میگیم دیگه تو درمانش خواهیم گفت، فعلا بفهمیم که چه بیماری بدیم. توده ها و تومورهایی که در سر ایجاد میشه نتیجه آنتی بیوتیکه. حبس البول نمیدونم دیدید یا نه، تا جایی که بنده دیدم کسانی که حبس البول شدن، میگه فشار میاد به مثانم اما نمیتونم تخلیه کنم. میگم عفونت ادراری داشتید بعد آنتی بیوتیک خوردید؟ عفونت ادراری داشته، آنتی بیوتیک خورده، آنتی بیوتیک خوش کرده عفونت ها رو تو این مثانه، راه خروج رو گرفته. حالا ما باید ترش کنیم، دوباره به عفونت بندازیمش تا بعد بتونیم حالا با یه خربوزه فراوان و یه گزنه حسابی و یه آب تروب مفصل اینو مثلا تخلیهش کنیم. اینقدر این آنتی بیوتیکا جنایت داره. پرستار اومده بود پیش من، میگفتش که سرم سنگینه. گفتم آنتی بیوتیک می‌خوری؟ گفت آره. همینه دیگه، زکام داری، سرماخوردگی داری، آنتیبیوتیک میخوری؟ گوه آره خودم حس میکنم وقتی نمیخورم آبریزش دارم، اما احساس سبکی در سر دارم، وقتی میخورم احساس سنگینی. خب این داره خشک میکنه اینجا. پس خشک کردنش تو مغز بیماری هایی مثل فلج، سکته، تشنج، گوش و حلق و بینی و اینها ایجاد میکنه. از اون ور اگر نزله ها از راه گلو پایین بره، خب از راه گلو که میخواد پایین بره یا از راه مری میره یا از راه نای، درسته؟ اگه ام مری بره کجا میره؟ اگه ام نای بره؟ پس مشکلات ریه ار ریه نیست. هیچ مشکل ریه از خودش نیست، مشکل مغز از خودشه، خود مغز چاییده، اما ریه از جای دیگه آب میخوره. کلیه یا مغز آب آوردن ریه، معمولا میگیم کلیه رو بررسی کنید، حالا بعدا میگیم تو درمان، ولی یه بخش اعظمی از این اخلاطی که تو سینه هست اینا همه مال مغزه. آسم تا زمانی که نزله رو درمان نکنید آسم رو نمیتونید درمان کنید. آسمی ما خیلی داشتیم که درمان شده، یه مورد هم داشتم که اصلا درمان نشد، هر کاری کردیم درمان نشد، چون هر کاری کردیم نزلش خوب نشد. نه هنوز زنده است متاسفانه. نزله درمان نشه، دائم داره میزه، تو هی میگی حجامت قاعدگی انجام بده، هی عطر نعنا بو کن، هی نمیدونم مثلا آویشم دم کن بخور که این چرک سینه و خلط ریه مثلا پاک بشه، این نایجه ها از بلغم پاک بشه. خب پاک میکنی دوباره این مغزه داره میریزه. پس اگر مشکل ریوی الان زیاد شده همه به خاطر مغزه. میگفت جلو کولر گازی بخوابی کرونا میگیری، شنیدی؟ گفت چرا کولر گازی بخوابی کرونا میگیری؟ بابا این حالیش نمیشه، کولر گازی مغز رو سرد میکنه، نزله ها میریزه، شروع میشه حالا آبریزش و یا تنگی نفس و سرفه و این چیزا بهش میده کرونا. نه رفت نداره. سردرد ها رو میگیم تو بحث مغز، انواع سردرد رو معرفی خواهیم کرد. ممکنه، همیشه نه. گاهی اوقات مثلا یه جوشکاری کرده، گاهی اوقات با موبایل زیاد کار کرده، ولی ممکنه باز از نزله ها باشه. پس اگر از راه نای بره پایین، برونشیت و آسم و این چیزا، اگر از راه مری پایین بره، مشکلات معده، درد معده، ورم معده، سردی های معده، گاهی اوقات ریشه ام الامراض هم ابل امراضه، یعنی ریشه سردی معده وروده که شده یه بوست برمیگردی میبینی نزله مغزیست. و ما تو بیماری ها خواهیم گفت ها کیست سینه نزله مغزی، کیست تختان نزله مغزی، یکی از علتاش ها، همه علتش یکیش نزله است. حالا هی کیست رو درمان کن دوباره برمیگرده، چون شیر ورودی رو نبستی. بله؟ باید ببینیم تودش چیه، بلغمی یا سوداوی. اگر بلغمی باشه بله قطعا میشه گفت از نزله است، یعنی از بالا به پایین خیلی اوقات این مشکلات ایجاد میشه. خب این مجموعه بیماری ها که میشه ابوال امراض، راه درمان، راه پیشگیریش که کلاه بود، حالا راه درمانش رو میخوام توضیح بدیم. اما همه این فضولات مغزی بالاخره یه تبعی داره یا نه؟ یا گرمه یا سرد. خب این اخلاط در معده نباید، در مغز نباید بمونه و باید خارج بشه. 100%. گفتم دیگه تو تابستون خیلی اوقات ما میبینیم بیشتر میشه. نه نزله نیست، سردی مغزه. استاد
معذرت میخوام، در رفته با رگای فوری فوسه که الان نزدیک 10 سال جوان اعلام کردن حتما باید در الان مجانیش کردن.
خب
رایگانش کردن. خب اینا
چه والکوسد هم رایگان کردن درمانشو؟ عجب، چون عقیم میکنن. یکی از راه‌های خوب عقیم سازی جراحی والکوسد دیگه، برای همین رایگان شد. وازکتومی رایگان بود. خیلی خوب، حالا اون اصلا ربطی به نزله نداره ها. والکوسد ربطی نداره، ما نزله رو بگیم بعد. آره، نزله و زکام یعنی این فضولات مغزی، یا سرد یا گرم، علائمش رو بشناسیم. خب طول خیلی ربطی نداره. علائم نزله و زکام سرد، اولا درد دارن. خب بلغمه دیگه. بله؟ خب سرده دیگه، درسته. خب گرم صفراست، گرمو میگیم دیگه، گرم خارش داره. اونی که سرده درد داره، اونی که گرمه از صفراست، از گرمیه و خارش داره. خربوزه میخوره خارش میگیره، این گرمیه دیگه. بادنجون میخوره خارش میگیره، این آبریزشش با خارش داخل گوشش میگه میخاره، هی خرخر میکنه، درسته؟ داخل بینی انگار میخاره. این خب صفرا رفته بالا، آبریزش بگیری خوبه، این صفرا شروع میشه به تخلیه شدن. اما اونی که درد داره اون قطعا از سردی هستش. با عوامل سرد مثل هوای سرد، مثل خوردن سردی، میگه سرما خوردم. سرما خوردگی همون فضولات سرد، فضولات سرده که داره تخلیه میشه. موتور سواری جنایتی است که واقعا آسیبهاش خیلی ماندگار هست. بعضی ها اصلا این کیسه های اینجا تو ابروشون وقتی نگاه میکنی یه برجستگی داره، اینقدر پره این سینوس هاشون. این معلومه، حالا آسیبهای سینوزیت هم خواهم گفت که چیه. و غلیظ هستش، سبز رنگ هستش، اونا رقیق شفاف، گرم رقیق و شفافه، سرد غلیظ و سبز. بله گاهی اوقات ممکنه هم صفرا بخواد تخلیه شه، گاهی اوقات اول مثلا گرمه با خارشه، سه روز که تخلیه شد بعد بلغم شروع میشه تخلیه شدن. دیدید بعضیا میگن من سرماخوردگی داشتم بستنی خوردم خوب شدم، بعضی اصلا تجویز میکنم میگن بستنی بخوری خوب میشی. خب این سردش میکنه، سرد و خشکه، خشکش میکنه. سرکه صفرا رو از بین میبره، برای گرم خوبه. قدیم نزله و زکام گرم زیاد بود، الان باید خداحافظی کنیم. بیماری گرم خیلی نیست، عموما بیماری سرده. سینوزیت هم نتیجه موندن نزله ها در سر هست. علائم سینوزیت چیست؟ سردرد و سنگینی سر بالاخص موقع خم شدن سجده یا رکوع سردردش بیشتر میشه. این قطعا سینوزیته. خلط پشت گلوی صبحگاهی، صبح که بلند میشه هی میخواد استارت بزنه، هی میخواد گلوش رو صاف کنه. بوی بد دهان یا از معده است یا از مغز، از سردی معده، از سینوزیت. بی اشتهایی بالاخص برای صبحانه، تنگی نفس و بدخوابی شبانه، خواب شب رو به هم میریزه. خوروپوف ناشی از نزله است. یه خوروپوف رو نمیتونن درمان کنن. هستن کسانی که تا دو طبقه بالاترشون اذیت میشن با خوروپوفش. نزله مغزی رو درمان کنی خوروپوفش هم خوب میشه.
حساسیت به بویایی به بوی عطر که سردرد میگیره اون هم از تجمع نزله؟
نه نه، سردرد جلو پیشونیه، صفراش میده بالا، عطر رو که بوی میکنه اینجا درد میگیره معمولا. این سردرد صفرا میشه، اصلا ربطی به نزله. ببینید عفونت از چیه؟ بلغم. اینم هم همون بلغمه دیگه، ممکنه باعث این اتفاقات هم بشه. بله. تنگی نفس و بدخوابی شبانه، سرماخوردگی مکرر و سنگینی گوش، خستگی چشم مخصوصا موقع مطالعه. میگه که 20 دقیقه نیم ساعت مطالعه میکنم چشم خسته میشه، ضعیفم نشده چشم، رفتم دکتر گفته ضعیف نشده. این نزله است. گاهی اوقات همین یکی بر ما کافیه. همین که میگه چشم خفته میشه میگیم نزله، میگیم سینوزیت، حالا هر اسمی میخواد براش بذاریم. بله؟ نه نه بله. گرفتگی بینی، پف دور چشم که خیلی اوقات به اسم کلیه تموم میشه، ورم دور چشم، اول ما باید فضولات مغزی رو پاکسازی کنیم، بعد بگیم حالا اگر خوب نشد بریم سراغ کلیه. عدم تمرکز و مشکلات عصبی، خستگی در طول روز به دلیل اینکه اینها تنفسشون دچار اختلال میشه، این اکسیژن رسانی خوب صورت نمیگیره و اون وقت ممکنه دچار مشکل بشن. حالت تهوع صبحگاهی قطعی از نزله است. یکیه سینوزیت همون نزله است. نه، خلط گلو ریخته، گرسنگی ضعف میاره نهایتا. مثلا سرفه است دیگه، سرفه این باز ریه ها باید مکنش نشون میده، نزله ها هم وارد ریه شده هم وارد معده شده. این خیلی مسئله زیادی هست، یعنی خیلی ها این مشکل رو دارن، بهش دقت نمی کنن و ما توی درمان بیماری ها اول قلب رو بررسی میکنیم، ضعف قلب رو تو همه بیمارا، بعد نزله، بعد یبوست. این ستا رو تو همه بررسی میکنیم، یه 70-80% دارن این مشکلات رو و وقت این میشه ریشه بیماری ها. ریشه یابی اگر نکنید یه عمر روغن بریز داخل بینید خوب نخواهی شد، تا شیر ورودی ریشه رو نبندی. حالا برای درمان یه نسخه خلاصه داریم. گاهی اوقات گفتم فقط یه حالت تهوع صبحگاهی، فقط خستگی چشم موقع مطالعه، فقط همین یکی باشه میگیم سینوزیت، یکی یا دو تاش باشه کافیه. بله سینوزیت همون نزله است. گفتم اصلا اسما رو بریزی دور، سینوزیتی نداره. اون سردی مغزه، اون نزله نیستش. خب نسخه خلاصه ای که میگیم و 60-70% موارد جواب میگیریم، 20-30% پیشرفته تر باید نسخه بدیم. این برای 60-70% خوبه. از پایین بنویسید، اول شب کلا رو بنویسید، بعد استنشاق، بعد روغن مغزم باشید. به جوری به حدی باید باشه که خلط گلو نباشه، یعنی گاهی اوقات یه عرقچین جواب میده، گاهی اوقات روسری یا چفیه جواب میده، گاهی اوقات کلاه معمولی جواب میده، گاهی اوقات کلاه پشمی جواب میده. باید امتحان کنید ببینید کدومش جواب میده که خلط گلو دیگه تولید نمیشه. اون صفرا رو بیارید پایین، صفرا رو بیارید پایین که دیگه اینقدر تعریق و این چیزا ایجاد نشه. ولی بعدش استنشاق آب نمک، یعنی هر شب یه لیوان آب نمک رو استنشاق کنید. اگه سخته بعد ببینید استنشاق یه چیزیه که قبل هر وضو وارد شده، یعنی یه مسئله که حداقل در طول روز سه بار رو ما باید انجام بدیم در طول روز با آب معمولی. آره با آب. اما تو درمان میگیم با آب نمک. به هیچ عنوان با آب شیر این کار رو انجام ندید، کلور داره. حداقلش یه یک ساعتی بذارید بمونه یا بجوشونید بذارید خنک شه بعد استنشاق کنید.
تاسی سر مستعد
میکنه بالعکس، تاسی سر نشان دهنده گرمی مغزه، یه مقدار جلوی این مسئله رو میگیره اتفاقا، چون مغزشون گرمه. خب از درون مغز گرمه. پس استنشاق آب نمک انجام میدید، بعدش روغن مرزنجوش حداقل 3 قطره، 4 قطره، 5 قطره، 7 قطره مشکلی ایجاد نخواهد شد. اما هر اتفاقی بعد روغن ریزی افتاد طبیعی است. میگه از گوشم چرک زد بیرون، روغن ریختم صبح بلندشم از گوشم چرک زد. آبریزش بینی که هیچی، از چشم آبریزش ایجاد میشه، خون دماغ میشه، سردرد میگیره، خوابش میپره. هر اتفاقی افتاد طبیعی است، نه ترس. باید ادامه بدید تا اینها کامل تخلیه بشه. نه دیگه، مغزشون خشکه که دیگه نزله نداره. بعد نزله داره. خب اینا رو روغن بنفشه بشو. اگر خیلی خشکن بنفشه بگید. سردی مغزه. سردی هایی که آقایون توی خیابونا ریختن، قربتن الله الکل میزدن و وایتکس میزدن و از این حرفا، یه جامعه ای رو مریض کردن. قربتن الله. حداقل 40 شب. 40 شب استنشاق و روغن باید باشه. شب کلاه همیشه است. شب کلاه 12 ماه سال سالم و بیمار، بچه و بزرگ باید داشته باشن. نه چی؟ نه سر باید. آب زیاد بیماری های دیگه ایجاد میکنه، ولی نزله مال کلاه. شب کلاه دیگه بعد موقع خواب. نه ناشی از اون نزله هاست که داره نزله ها رو از بین میبره. میریزه میگه گلوم سوخت، حلقم سوخت، مغز سوخت، مری سوخت، همه اینها کاملا طبیعی هست و درمان هستش. بله یه قاشق چای خوری، یه مقدار فقط مزه نمک بگیری، یه تستی بودن، یه در مزه نمک بگیری، استنشاق کنید با آب نمک گرم باشه. خب این سه تا نسخه خلاصه است. گاهی اوقات طرف میاد میگه انقدر من این پولیپ بینیم سخته و غلیظه، اصلا آب بالا نمیره استنشاق کنم، اصلا روغن تو نمیره. اینو خیلی ما دیدیم، انقدر وضع خرابه، اینو چه کارش کنیم؟ دیگه یه مقدار نسخه باید پیچیده تر بشه. اول رقیق میکنیم، یعنی اگر حمام های عمومی بود چه چیز عجیبی است. تو اون بخار حمام عمومی امروز نه سونا، تو اون بخاری که چشو نبینه یه یک ساعتی بمونی، همه اینا رو رقیق میکنه، وقت انفیه بعد حمام معجزه خواهد کرد. ولی حالا نیست دیگه، مجبوریم یه مقدار حالت مصنوعی ایجاد کنیم. دوش آب گرم، بعدش بخور، هر کدوم نیم ساعت بخور تخم گشنیز و مرزنجوش نیم ساعت بده. میخوایم رقیق کنیم، قرار این بلغم های منجمه رقیق بشه. بعدش میگیم انفیه بزن. اینا به ترتیب ها، بعد از بخوره انفیه بزنه که عطسه کنه. طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام گفتش که آقا من زکام دارم، خسته شدم دیگه، اینقدر طول کشیده. حضرت میفرماد انفیه بزن که عطسه کنی، زودتر تخلیه بشه. بعد با این که حضرت تخلیه رو بهش میگه، میفرماید فإن امکنک ان لا تفعله فافعل فإن فیه منافع کثیرتن. اگر میتونید انفیه هم نزنی، زکامو درمان نکنی، این کار رو انجام بده، زکامو درمان نکن که منافع زیادی داره. با این که حضرت میگه با انفیه زودتر خالی میشه، ولی میگه بذار خودش آروم آروم بیاد. ولی خب حالا کسی خسته میشه، بالاخره کار زیاد داره نمیتونه، اینو میتونه انجام بده، استنشاق آب نمک بعد انفیه، بعدش هم روغن، همون کنجد دیگه، روغن اردست مثل روغن بنفشه گرفته میشه، میتونید تو خونهاتون درست کنید خودتون. انفیه کندش و سیاه دونه است. انفیه که تو روایات اومده کندش و سیاه دونه است. عفیت به سنت الله فلفل و گل بنفشه و یه سری چیزای دیگه هست. مهم اینه که عطسه کنید. این عطسه همومه. یه مقدار از این انفیه رو بعضی از رفقا خوب بلدن میذارن اینجا و آره. یه طرف بینی رو آره یه طرف بینی رو میگیرید حسابی میکشید بالا. نترسید. کشیدی بالا یه سوزی اینجا ایجاد میشه. اون خوبه. اگه سوزی ایجاد شد بعد از 30 ثانیه یه دقیقه عطسه ها کم کم شروع خواهد شد. انجام بدن تا درمان بشه دیگه اینو. این تو بحث درمانه. هر شب باید انجام بدن. هر شب انجام بده تا درمان بشه. و بعد موارد دیگه هم خب حالا اینا دیگه موارد دیگه هست. حتما کلاه رو بذارن. گرم کردن ملاج با گذاشتن پشم زیر سر. متکای پشمی داشته باشید. چی داره؟ خارش داره؟ خارش گرمه. حالا میگیم دیگه سم. آره. عرق کردن، شلغم و عسل، پیاز و عسل، دود دادن یا اینا که دیگه خب حالا موارد بعدیش. اون نسخه خلاصه رو تو ذهنتون باشه. چون ما تا آخر سطح 3 کار داریم. یعنی خیلی جاها میگیم اول درمان نزله. درمان نزله چیه؟ کلا استنشاء روغن. این خلاصه درمانه. حسابی میکشه بالا؟ انفیهش انفیه نیست. چون کندوش چند نوعه؟ کندوش شامی، پاکستانی، افغانی همه جوره هستش. کندوش شامیه که اون ریشه گیاه اون خیلی اصلیه. بعیده عدسه میکنه حتی اقلش. ولی اگر مغزشون خیلی خوش باشه خیلی سردرد این چیزا میگیره. اون حرارت ها حالا بحث سردرد های گرم و اینا رو بعدا بررسی میکنیم. نه ریه هم از بلغمه. یعنی اگر ریهی هم در سر هست سردرد های متحرک معمولا ریهه. یه بار اینجاست یه بار اینجا یه بار پشت. این هم ناشی از بلغم هستش. ریه خودش از اخلاط دیگه تولید میشه. بله ممکنه از بلغم باشه، ممکنه این عصب اینجا آسیب دیده باشه، ولی اگر از بلغم باشه با همین درمان میشه. اون سینوزیته، اصلا ربطی به عینک نداره. سینوزیته دیگه. شلغم اصلا پیاز اصلا اذیتمون نکنید دیگه، بلدید دیگه همه چه جوری. خب نه خب دیگه اینا تو مغز بوده، از جای دیگه که نیومده. این تو بوده داره خارج میشه و این خوبه. بذارید بدن کارشو انجام بده. اینقدر دخالت نکنید تو کارهای بدن. بعد استنشاق بعد روغن تازه شیر آب باز میشه. حالا یه بنده خدا یه تجربه‌ای به ما گفت. من این تجربه رو اصلا توصیه نمی‌کنم، ولی خب برای دونستن بد نیست. گفت من خیلی آبریزش بینی داشتم، به طوری که حتی با نگران مسئله ازدواج بودیم که اصلا وقتی مثلا خواستگار اینا میاد به خاطر این مشکل اصلا رشه. اینقدر این خانوم بنده خدا مشکل آبریزش داشت. گفت درمانا رو انجام میدادم خیلی خوب نتیجه نمیگرفتم. یه موقع یه روزی به ذهنم رسید گفتم نوره این همه تعریف شده. گفت رفتم به پیشونی و صورتم نوره زدم. بعد که از حمام اومدم بیرون یه عرق خیلی شدیدی یهو ایجاد شد. خیلی وحشتناک از همه صورتم عرق ایجاد شد، خارج شد، کلا مشکلم حل شد. منافذش بسته بود، منافذ پوست صورت و سرش. این منافذ با نوره باز شده، عرق کرده، رطوبت ها خارج شده. توصیه نمیشه ها، چون ممکنه یه ذره از این نوره بیاد رو ابرو بپره. بله تو چش دیگه این کارو نکنید، ولی به عنوان اطلاعات عمومی. نه دیگه اتفاق نمیفته. چش نره تو ابرو نخوره مشکلی نداره. نه. امتحان نکن، این همه راه است. خب. ببینید شنیدید و دیدید خیلی ها بدنشون عرق نمی کنن، فقط از سر عرق می کنن. اینها کسانی هستن که منافذ پوست بدنشون بسته است. این رطوبت ها از سر داره تخلیه میشه. اینا کل منافذ بسته است دیگه. گفتم دیروز بحث مدرات رو یه اشاره کردیم، خاطرتون هست؟ مدر عرق، مدر بول، مدر شیرینا، مدر منافذ بسته باشه عرق نمی کنن. خب اینا اگر برن به کل بدن نوره بزنن بعد لیف بکشن و اینها، منافذ پوست باز میشه و اون وقت از طریق پوست میتونن تعریق داشته باشن که تخلیه از طریق پوست صورت بگیره. معمولا خانوم ها خیلی اینجوری هستن که بدن تعریق نداره، سر تعریق داره، چون صفرا بالا نشینه میاد توی سر منافذ رو باز میکنه، از اینجا تعریق میشه، ولی پوست بدن منافذش بسته است. نه قدیمی ها سالی یه بار میذاشتن مرداشون، آره سالی یه بار مخصوان در بحرون کل دستر خوشگل میشه. آره نه آقا کافور باید بخوره سرد چند برای خب
اگر
سرد
اگر موزه برای سرد ضرر نداشت یه بوزی درست میکردم حامل میرفتن.
اگر بیارید ممنون میشم. شنیدی است، دیدنی نیست. بیارید حدیث خوب.
خب مداومت کنین ضرر داره دیگه، سالی یه بار انجام میدادن.
حالا چیزی نمیدونم، فکر نمیکنم. توصیه‌ایه که برای سر شده حنا، نه نوره. برای سر حنا خیلی سفارش شد. خب نزله باز بکام سرد رو گفتیم. گفتم خدمتتون دیگه سینوزیتی نداریم، نمیشناسیم. دیگه آنفولانزا و کرونایی نمیشناسیم. هر چه هست نزله و زکام. آره نزله و زکام گرم، آبریزش همراه با سوزش و خارش. ممکنه آبریزش نباشه، فقط توی گوش و یا توی مثلا بینی احساس خارش داره، این هم همون صفراست. با عوامل گرم، فصل بهار آلرژی دارم. این آلرژی که داری خارش داره یا نه آبریزش همراه با درده؟ میگه خارش داره، این همون زکام گرم هستش که داره تخلیه میشه. اگر گرم نباشه، خارش نداشته باشه، میگیم زکام سرد. با عوامل گرم، حالا هوای گرم بهاریست یا تابستونی، دوده، پیاز، بادنجون خورده، هرچی عوامل گرم باعث تحریکش میشه و رقیق هستش، رنگش هم خب معمولا روشنتر هستش. اینا نزله های گرمه. ممکنه، گفتم ممکنه هم صفرا هم بلغم همزمان بخواد تخلیه بشه. بله خب حالا برای درمان این باید چه کار کرد؟ باید صفرا رو بیاریم پایین دیگه، درسته؟ دیگه خب اول باید چه کار کرد؟ نشد. اصل درمان چی بود؟ اول چرا صفرا زیاد شده؟ آدم بردم گرمیشم ربطی نداره مایعات. اول ادویه و سیر و پیازه، گرماش رفته بالا به مایعات. چه اصلا خدا رحم کنه به جامعه. بعد از پرهیزات گفتیم باید تخلیه صورت بگیره، درسته؟ حالا میگیم حجامت کنه و بعدش حالا آش جو یا آب جو که صفرابره، شربت آب لیمو صفرابره. از ترشیجاتش به خاطر اون بحث خشکی میگیم که حالا ترشیجات رو یه مقدار حذف کنن و دمنوش بنفشه استفاده کنن که صفراشون کاهش پیدا کنه. معمولا بیماری های گرم هم آسیب هاشون کمتره، هم درمانش زودتره، خیلی پیچیدی نیستش. بیماری سرد هم آسیب هاشون بیشتره، هم طول درمانش زیادتره. چیه؟ آره آره نخورن بهتره، نباشه بهتره. بله نباشه بهتره، یه مقدار حالا خشکیش شاید اذیت کنه. و اینه حالا اینی که نوشتی، اینو ما نوشتیم، حرف پیغمبر چیز دیگه یه. پیغمبر درمان نمی کرد کلن زکامو. ما میگیم حالا بشر امروز عجول صبر نداره، یه هفته حداقل بهش زمان بده، آرام آرام بذار این خودش تخلیش زکام رو، چه گرم چه سرده، تا یه هفته حداقلش صبر بفرمایید، یه تخلیه‌ای صورت بگیره. یه کدومش یا دوتاش فهم نمید. یه قاشق دم میتونی مثلا بریزه دور. ختمی پنیرکه ها، پنیرک، این بنفش هایی که به اسم بنفشه بعضی میدن، ختمی خبازی بنفشه، بل این پنیرک تو گرم صفراست. یه هفته درمان نکنید، داره میاد بچه استنشاق کنید، خودش داره میاد، اصلا روغن هم حتی خودش داره میاد دیگه. اگر اومد خسته شد میتونه حالا یه کاری کنه زودتر تر. این نزله است، نزله رو اصلا بهش مهلت ندید. هر کی نزله داره از همین امشب شروع کنه، کلاه و استنشاق و روغن و هر کاری میتونید انجام بده، نزله ها کامل باید از بین بره. درمان نزله رو انجام بدید، اشکال نداره، حتما درمان رو انجام بدید. خب باز میره بالا دیگه، سباش گرماش میره بالا، هی بیشتر میشه یه مقدار. آره نخوره بهتر دیگه، خدا وکیلی این خودش علامته. گفتم صبح که بلند میشه هی میخواد استارت بزنه. این خیلی فکر خیلی خوب، ادامه بدیم بحثو. آقایون گفتم بعد سنگین بود؟ نزل اردکام تموم شد، اول امراض تموم شد، میخوام این سراغ اون مول امراض. چه؟ همینه نزله است. زکام چه سردش چه گرمش بهتره درمان نشه. صلوات ادامه بود؟ هفته دیگه هفت؟ بله هفتش، دو هفته بعدش که حالا عاشورا هفتش تعطیله، ولی هفته دیگه هفتش انشاءالله. خب بگیم تعریف یبوست. خیلی اوقات به طرف میگیم یبوست داری؟ میگه نه. میگیم روزی چند بار شکمت کار میکنه؟ میگه روزی؟ مگه میشه هر روز شکم کار کنه؟ اینجوری هفته یه بار، سه روز یه بار، چهار روز یه بار. پس تعریف یبوست رو بدونیم. هیچ وقت نپرسید یبوست داری یا نه، بپرس روزی چند بار شکمت راحت کار میکنه. اینجوری باید سوال بپرسید. خب روزی یک بار دف یبوسته. مدفوع سفت و خشک، زور زدن زیاد، احساس تخلیه ناقص، میگه میرم دستشوی راحتم تخلیه میکنم اما احساس میکنم کامل تخلیه نشده، این هم یبوسته. و صفر شدن اطراف ناف، یعنی بحث روده هست دیگه، اینا نشان دهنده این که شخص یبوست داره. خب چرا یبوست ام الامراض و مادر بیماری ها نام گرفته؟ روده برای دستگاه گوارش مثل سینوس برای مغز میمونه. روده برای دستگاه گوارش مثل سینوس برای مغز میمونه، یعنی راه تخلیه فضولات مغزی چیه؟ راه تخلیه فضولات گوارشی. خب حالا از طرفی غذا از طریق روده کوچک جذب میشه دیگه، یعنی معده غذا رو هضم میکنه و ابتدای روده کوچک ترشحات لوزالمعده، ترشحات صفرا، ترشحات اثنا عشر هست. غذا وارد روده کوچیک میشه، از طریق روده کوچیک جذب میشه. حالا پزشکی امروز میگه جذب خون میشه، ماها میگیم کبد جذب میکنه و اخلاط رو تولید میکنه. حالا این اختلافی که بماند. وقتی غذا از طریق روده جذب میشه، اگر شخص یبوست داشته باشه، یعنی یه چلو کبابی خوردی، این چلو کباب 3 ساعت طول کشیده تو معده حذف شه، 3 ساعت هم باید تو روده کوچیک بمونه تا جذب شه. تو طول این 3 ساعتی که تو روده کوچیک میمونه که جذب شه، غذاییت غذا جذب میشه، چی میمونه؟ فضولاتی که باید دفع بشه. حالا به جای 3 ساعت 23 ساعت میمونه. میگه روزی یه بار دفع دارم دیگه، روزی یه بار هم 24 ساعت میمونه دیگه. این کبد بعد از این که غذاییت غذا رو جذب کرد، حالا شروع میکنه فضولات و سودا رو جذب میکنه، چون چیزی که از غذا میمونه مدفوع تماما سوداست، بو و رنگ و قوامش نشان دهنده سوداوی بودنشه. این باید دفع بشه. میگه دستشویی میری سرتو بپوشون، بخارات ادرار و مدفوع آسیب میزنه به انسان، بخاراتش آسیب میزنه، خودش اگه تو بدن بمونه ببین چی میشه. وقت این میمونه تو بدن چندین ساعت، باعث جذب فضولات میشه. دوره قبل تو بحث نسخه نویسی آخر سطح 3 نسخه نویسی چند ساعتی کار میکنیم، بیماری آوردن، ای بی، بیمار پروانه‌ای، حالا از ایران یادشون هست اینا که بودن، بیمار پروانه‌ای آوردن اینجا، گفتیم جلوی جمع مثال شناسیش کنیم. خب بیمار پروانه‌ای رو هر کسی میشنوه وحشت میکنه، میگه مگه میشه این بیماری درمان بشه؟ این دیگه اصلا از... در حالی که نه، واقعا درمانش کار خاصی نداره، به شرط اینکه علت رو پیدا کنیم. بچه 7 ساله رو آوردن اینجا، این هم دهانش زخم بود، هم مری زخم بود، هم روده زخم بود، کل بدن کمرش و پا اینا زخم بود. میدونید که زخم هم بسته نمیشه، فقط این پزشکی جاهلانه حالا یه چسب زخمای مخصوص داره، یه لباسای مخصوص که همه وارداتیه و اون وقت تحریم هستیم، تحریم هستیم در لباس بیماران پروانه‌ای، اما در واکسن تحریم نیستیم. قدرت خدا در واکسنی که رو هیچ حیوانی آزمایش نشده بشر رو دارن. سوال من نمیدونم کی میخواد جوابشو بده. حالا هدیه میدم، هدیه هم که نباید رد کرد دیگه. بله درست. حالا بیمار رو آورده بودن اینجا، زخما باز و بچه میگفت هر در طول یک هفته یه 24 ساعت چشاش بسته است به خاطر اینکه خشکی بیش از حد و دستاش جمع شده و خشک و اینها. خب گفتم ما 3 تا چیز رو بررسی میکنیم، قلب و نزله و یبوست دیگه. گفتم روزی چند بار شکمش کار میکنه؟ گفت 10 روز یه بار. تمام این سودایی که از پسماند غذا هست و باید تخلیه بشه بازجذب میشه، دائم میرزه رو پوست. کبد پوست دیگه، پوستم کبده. نسخه ای که بهش دادیم گفتیم فقط باید شکمش روون بشه، فعلا شکم روون بشه بعد بیاد، بعد ببینیم باید چه کار کنیم. نسخه حالا دمنوش بنفشه، خوردن روغن بنفشه، مالیدن روغن بنفشه و غذاهای سوپی و آشی، یه نسخه هایی دادیم که فقط شکمش روون بشه. یه هفته بعدش پدرش اومد همینجا، گفت روزی 3 بار داره شکمش کار میکنه. 2 هفته یا 3 هفته بعدش پیام داد، الان با هم در ارتباط با پدر بیمار، گفت تمام زخم ها بسته شده. یعنی میشه، فقط ریشه رو پیدا کن میشه بیماری رو درمان کرد. یبوست اینجوری نابود میکنه. بسیاری از مشکلات زنان و بیماری های رحم مال یبوسته. بعدن تو بیماری های زنان خواهیم گفت کسی که فیبروم داره ما بهش حقنه میگیم، حالا حقنه رو معرفی خواهم کرد، پاکسازی روده است. بیماری رحم داره، فیبروم داره، اندومتریوز داره، حقنه میدیم که روده پاکسازی بشه، چون از اون روده داره جذب میشه. خیلی از مشکلاتی که سوداوی هست و تو بدن ما امروزه انقدر زیاد شده ناشی از همین یبوسته است، که خب اگر تخلیه نشه بیماری هایی مثل حتی بحث شپش، ریشه این فضولات دیگه، وقتی شپش تموم نمیشه توی جامعه باید ببینید ورودی فضولات بدنش چقدره. حالا درمان یبوست ملین ها رو که داریم میگیم، همون اولیش کافیه، اصلا بقیه رو دیگه ننوشتیم. اگر نون ما رو این وزارت خبیث کشتار سبوسش رو جدا نمیکرد مشکل ایجاد نمیشد. کمخونی معنا نداره، گرموتره، خونسازه. یبوست چرا؟ مجبوریم بگیم آقا این سبوس رو به عنوان آپشن اضافه کن به برنجت مثلا، به خورشتت، رو سالادت بریز، تو دمنوشات بریز، تو نمکتونت بریز، با غذا بخور، یه کاری بکن خلاصه این سبوسه وارد زندگی بشه. گندم و برنج فرقی نمی کنه. سبوسا حالا بعضا ممکنه سبوس برنج حتی بهتر باشه. میلیاردها تومان بودجه بیت المالی که حق من و شماست میدن که سبوس رو جدا کنن. چرا؟ چون برادران دلسوز انگلیسی به ما گفتن سبوس غیر بهداشتی است. بله؟ خیلی نه اصلا پولش مهم نیست، مهم اینه که اینا بهداشت، با بهداشت اومدن همه خوبی ها رو گرفتن. و عرض کردم خدمتون اهل بیت میگن سویق رو بشورید که نشاستش جدا شه، این سبوسه بیشتر بمونه. اینا فقط نشاسته به خورده ما میدن، یعنی برنج و نونی که ما داریم میخوریم چیزی جز نشاسته نیست. برای همین هم با آرد برنج فرنی درست میکنن هم با نشاسته، یکیه دیگه. آرد برنجمون هم نشاسته است، همونه. روغن زیتون یا بادام شیرین خوراکی و مالیدنی تحرک دمنوش گلش به مال به شکم. روغن بادام شیرین رو برای بچه ها خب نمیخوره روغن زیتون، درسته؟ بچه مثلا 6 ماه هست همون تو ناف کفایت خواهد. بله، حالا این بحث ناف رو هم یه اشاره بعدا بهش میکنم که چه بیماری ها رو میشه از طریق روغن ریزی داخل ناف درمان کرد، چه بیماری های رو از طریق مثلا شیاف روغن حیوانی میشه درمان کرد، بهش میرسیم. غذاهای آبکی، خانوما آشپز باشن، مرغ پزن، آشپز نیستن. محل تبخ غذا رو میگیم آشپزخانه. فقط 10-11 نوع آش سرد داشتن برای فصل تابستون قدیمی ها، آش دوغ و آش انار و آش قوره و حدود 300 نوع آش قدیمی ها بلد بودن. الان فکر میکنم با یه تخم مرغ بتونن 300 نوع غذا درست کنن فقط. مرغم که دیگه هیچی، کوبیده مرغ دیگه، حال آدم به هم میخوره. اصلا از وقتی کوبیده مرغ اومده از کوبیده گوشت من زده شدم، حالا آدم به هم میخوره. اینقدر این کوبیده، اینقدر مرغ آوردن. برید سراغ غذاهای آبکی، آش و آب گوشت و آب دوخیار و این چیزا. آقایون که مظلومن، هر چی مظلومیت مال آقایون تموم شده. آره گیر به ما میده، توپا میندازن تو زمین ما، باش اشکال نداره. شما آش درست کنید ببینید چجوری میخواد. انجیر خیس شده در گلاب و مصرف سبزیجات در لینت مزاج میشه. بعد گلاب خودش ملین خیلی خوبه، مثل گل سرخ دیگه، دمنوش گل سرخ همون گلاب تقریبا. خب گاهی اوقات یبوست ها بسیار، خیلی چیزای دیگه است، اینا عمومی ها شده، یبوست ها بسیار مقاوم میشه. میگه بابا سنا خوردم جواب نداده، روغن بادام شیرین هم خوردن. اینجا آب روغن قاطی کردن خیلی خوبه. آب با یه روغنی گریس مثلا، حالا با روغن زیتون، با روغن کنجد، بهتر از اینا روغن بادام شیرینه، بهتر از بادام شیرین روغن حیوانیه، بهتر از حیوانی کرچکه. کرچک دیگه بذارید آخر چون داروه، کرچک دارویه. ولی آب و روغن حیوانی، یه نصف لیوان، نصف استکان آب جوش، یه قاشق روغن حیوانی توش هم بزن، بلور بلور میشه دونه، هم بزن و بخور، بسیار بسیار معجزه میکنه در مورد تقریبا. اگه زیاد بخوره آره، میگه اینا هر ساعت بخوره. جواب نداد، آب جو و روغن بادام شیرین هم بسیار مفید هستش. آب جو که میدونید دیگه چیه، یه لیوان آب جو، دو سه قاشق روغن بریزید استفاده کنید. این آب جو 1:10 جو رو بپزید، یه واحد جو، 10 واحد آب، 40 دقیقه بپزید، نیم ساعت تا 40 دقیقه بپزید، این میشه آب جو. و دو س... نه اگه بمونه مشکل دار میشه. و دو قاشق تا 3 قاشق روغن داخلش بریزید، برای یبوست مقاوم این جواب میده. این موقته، ببینید ریشه رو پیدا، حالا طرف یه هفته شکمش کار نکرده، درد داره، ورم کرده شکم، آبجو و روغن بادام یا روغن حیوانی میدیم شکمش تخلیه شه، بعد میریم ببینیم مثلا چرا این اتفاق افتاده.
این که شما تعداد دفعات کار کرده رو فراموشید، اگه شل باشه و یک دفعه کار کنه اینم
آره. حالا اینو میخوام عرض کنم، نکته آخر و بحث آخری که امروز داریم مطرح میکنیم، یکی از مهمترین علتهای یبوست سستی عضلات شکم هست. این عضلات یو شکل رو یه توضیحی دادم یه بار، خیلی ها هستن میگن شکممون روونه اما زیاد باید معطل بشیم تا کار کنه، اما باید زور بزنیم تا تخلیه شه، اما احساس تخلیه ناقص داریم، با اینکه فضولاتی که دفع میشه خوش نیست، سفت نیست، روونه. این عضلات شکمش سسته، حرکات دودی شکل روده خوب اتفاق نمیفته، چون روده برای اینکه این فضولات رو بده جلو یه حرکات دودی شکل داره که این فضولات رو بده. وقتی شکم شل باشه، عضلات شکم سست باشه، این حرکات دودی شکل خوب اتفاق نمیفته، باعث میشه که این نوع یبوست ایجاد بشه، یعنی طرف ملین هم میخوره ولی باز خوب جواب نمیده، عضله شکم رو باید تقویت کرد. بله؟ یبوست مدفوعش سفته، شیر مادر میخوره، شیر خوش میخوره، خسته نباشید. وقتی عرض میکنم ریشه بیماری ها، اگرم میگفتید شیر مادر میخوره، میگفتم شیر مادرش کم چربه. بچه هایی که یبوست میگیرن چربی بدنشون کمه، مادرای شیردهی که یبوست میگیرن چربی بدنشون کمه، اصلا نباید گل سرخ بهشون بدید، نباید سبوس هم خیلی ربطی نداره، باید روغن حیوانی بخورن. شیرش رو عوض کنید، شیر گاو با روغن حیوانی بهش بدید، شیر خوش معلومه دیگه، ریشه بیماری هاست دیگه. اشکال نداره، روزی یه بار اگه غذا میخوره، روزی یه بار دفع داره، این خوبه. اما ماها که دو وعده خوریم یا بعضی ها 3 وعده خورن، حداقل 2 وعده باید دفع داشته باشن. چی؟ حالا اینو بعدم میگیم دیگه، هم دراز نشست خوبه، هم پا رو بالا بیارن ببرن پایین خوبه. ری کمبود ری چرا تو بحث نخود و اینها، حالا اونم یه مقدار موثر است ولی امروزه بیشتر از این چیزا است. روده عصبی ممکنه بعد غذا، بعد غذا ها، بله بعد غذا ها و روغن. خب به جای انواع مختلف داروها، کسی که شفش گرفته انواع مختلف تخلیه ها رو بهش بگید، 2-3 بار حجامت، 2-3 بار اسهال، 2-3 بار نوره به بدن بزنه تا تخلیه بشه، شفشش حل شد. فرق نمی کنه، بچه ها معمولا میگیرن. شکمش رو باید تقویت کنید، عضلات شکم رو صفر کنید با روغن بابونه، با روغن بابونه. بحث بعدی که قی و دیگه حقنه و اسهال و این چیزا هستش، انشاءالله برای هفته بعد. یه صلواتی خبر فرزاد
چیز گرم.